صوت.
لا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که اگر چیزی محسوس بود، خب ابتداءً حس اون رو درک میکنه با تجرید از اصل ماده، ولو اینکه حضور ماده شرطه و خصوصیات هم همراه اون صورت ذهنی هست، چنان که جزئی هم هست. و بعد خیال اون رو درک میکنه و بعد عقل کاملا تجریدش میکنه. اما اگر چیزی از اول مجرد بود، یعنی محسوس نبود، خواص ماده رو نداشت، این چطور؟ فرمودن که این دیگه احتیاج به تجرید روشنه که نداره. او معقول به ذاته، یعنی قابلیت تعقل در او هست، احتیاج نداره که باش کاری انجام بدن تا اینکه قابل تعقل بشه. اگر کاری لازمه، احیانا خود عاقل مدرک باید انجام بده. یعنی اگه فعالیتی لازمه، رو خود مدرک باید انجام بشه و اون فعالیت نظیر تفکر، توجه، التفات. خواجه در مقام توضیح این یه نکته رو اشاره می‌فرمایند. می‌فرمایند که امری که مجرد از ماده است، عوارض را ندارد. خب این معناش اینه که یعنی مجرد وقتی مادی است، عوارض ماده را هم ندارد. تنها چیزی که برای آن هست، لوازم ماهیت هست. یعنی هر ماهیتی یه لوازمی داره، اقلش اینه که شیعه، اقلش اینه که ممکنه. حالا هر ماهیت خاصی هم یه لوازم خاص به خودش داره، لوازم ماهیت رو داره. و نمیتواند عوارض دیگری پیدا کند. چرا؟ خب نداره، بعد عارضش بشه، فرمان اینم نمیشه. چرا؟ زیرا فرع قابلیت است و قابلیت شأن ماده. اینو ملاحظه فرمودید، در اثبات حیولا گفتند که جسم رو ما میبینیم در ابعاد داشتن بالفعل، اما در خیلی چیزها هست که بالقوه است، و چون اینطوره پس مرکب است از ماده و صورت، پس ماده داره. یعنی اگر ما در موجودی توانستیم قابلیت برای چیز دیگه پیدا کنیم، به ناچار باید بگیم مرکب است از ماده و صورت، برای اینکه اون موجود در داشتن اون فعلیت حاضرش بالفعل و در داشتن اون چیزایی که ندارد بالقوه است. فعل و قوه مصداقش نمیتونه شیء واحد باشه، چون فعل ملازم است با وجدان و قوه ملازم است با فقدان. پس بنابراین باید دو چیز باشه در این شی، یعنی این شی مرکب باشه از یه حیثیت فعلیت و از یه حیثیت قوه. پس هر جا شما صحبت از قابلیت کردید، به ناچار باید پای ماده رو به میون بکشید و قائل بشید به این که اونجا ماده به معنای حیولا وجود داره. خب حالا این موجودی که مجرده، چون ماده نداره پس قابلیت هم نداره، زیرا فرع، یعنی پذیرفتن. بله، نمیتواند عوارض زیرا این فرع قابلیت است و قابلیت شأن ماده. بنابراین موجود مجرد کثرت افرادی ندارد. نمیتونید بگید یک مثلا عقل، فرض کنید اگه عقل ها رو بر اساس ماهیتشون رو بر اساس شماره تعیین کنیم، مثلا بگیم عقل عاشر یک نوع خاصی از عقله، نمیتونید دو تا فرد براش تصویر کنید. دو تا فرد نمیتونه داشته باشه، برای اینکه اگه دو تا فرد بخواد داشته باشه باید این یه خصوصیتی داشته باشه که این نداره و اینم یه خصوصیت داره که اون نداره. این خصوصیت ها لازم ماهیت نمیتونن باشن، چون اگه لازم ماهیته یعنی این ماهیت نوعیه اینجا که هست اون خصوصیت هست، اینجا هم که هست همون خصوصیت هست، پس مایه امتیاز نشد، امری میشه مشترک مثل اصل ماهیت. چطور اصل ماهیت مایه امتیاز نیست؟ لوازم ماهیت هم مایه امتیاز نیست. مثلا میگید آقا این ماهیت ممکنه، خب اینم که ممکنه، این ماهیت مجرده، خب اینم که مجرده، پس امتیاز این از اون چیه؟ این مثل اینه که دو تا دو رو بخواید از هم ممتاز بکنید، میگید این دو تاست اینم دو تا، خب میگیم امتیازشون به چیه؟ میگیم امتیازشون به اینه که زوجن. خب زوج که نمیتونه مایه امتیاز بشه، چون هر دو همونطوری که دو هستن همینطور زوج هم هستن. لازمه ماهیت به دلیل اینکه از ماهیت قابل تفکیک نیست و هر جا ماهیت باشه هست، میشه مشترک، مشترک بین همه افراد ماهیت، پس بنابراین نمیتونه مایه امتیاز باشه. خب فرض اینه که موجود مجرد چیزی جز لوازم ماهیت هم نداره، یعنی عوارضش منحصر است به لوازم ماهیت. خب لوازم ماهیت هم که مایه تمایز نمیتونه باشه، پس بنابراین دو فرد از یک نوع در مجردات قابل تصویر نیست، نوعشون مجرد است و منحصر در همون یک فرده، یعنی هیچ مایه تمایز نداره تا بتونه متعدد بشه. بنابراین موجود مجرد کثرت افرادی ندارد، زیرا عرضی که مایه تمایز افراد باشد ندارد. خب یه همچین چیزی، پس بنابراین خود به خود لخته، خود به خود مجرد هست، پس بنابراین خود به خود آماده این که معقول باشه هست. اگر معقول نیست بالفعل، به خاطر اینکه عاقل احیانا مشکل داره، اگر عاقل مشکلی نداشته باشه، مانعی برای تعقل نداشته باشه، این معقول خواهد بود بالفعل. لذا اگه کاری باید انجام بشه، شیخ فرموده که باید در ناحیه عاقل انجام بشه. بعد از این فرمایش شیخ قبلا هم عرض کرده بودیم، اینشون استفاده میکنن که اون شوائب مادیهی که قبلا گفتیم، شوائب مادیه یا قواشی غریبه، مخصوص یکی عوارض مفارقه و یکی هم لوازم وجود. و اون لوازم ماهیتی که فخر رازی میگفت اینم هست، این درست نیست. لوازم ماهیت جز و اون قواشی غریبه نیست، چون خود عبارت شیخ دیگه اینجا صراحتن اعلام میکنه که اون ماهیتی که مجرد است و خالی از شوائب مادی هست هیچی نداره جز لوازم ماهیت. پس معلوم میشه لوازم ماهیت جزء شوائب غریبه، جزء اون قواشی غریبه نی. این عبارت رو نخونده بودیم، ملاحظه بفرمایید. اقولو، حالا متنش هم یه بار دیگه برای اینکه فاصله شده. و اما ما هو فی ذاتهی بری اون من الشوائب المادیه و اللواحق الغریبه، چیزی که در ذات خود منزه از این آمیزه های مادی و لواحق بیگانه هست. اون لواحق بیگانه یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که لازم ندارد ماهیت او را از خود ماهیت، یعنی از خود ماهیت بر نمیخیزه و به ماهیت بچسبه. یه همچین چیزی معقول لذاته هست، یعنی به خاطر اینکه ذاتش ذات خالص مجرده معقوله، لیس یحتاج الى عمل، نیاز ندارد به یه عملی که به خاطر اون عمل آماده بشه، عمل یعمل و به کاری که باش انجام بشه که یعده اون عمل او را آماده کنه برای اینکه درک کند او را عاقل. عاقل یعنی چه؟ یعنی ما من شأنهی ان یعقل، چیزی که شأنیت او این است که درک کند او را. بل لعلهو، بلکه شاید اون کار فی جانبه، در ناحیه ما من شأنهی ان یعقل هست، در ناحیه این فی بهتره، در ناحیه چیزی است که شأنش تعقله، یعنی اگه کاری لازمه باید در ناحیه عاقل انجام بشه. حالا عرض میکنیم چرا لعلم، چون همیشه اینطور نیست، مثل ماها باید با فکر درک بکنیم، اما همین موجود مجرد رو مجردهای دیگه لعل نداره، بدون هیچ چیز درک میکنن. ما هستیم که کار احتیاج داریم، یعنی موجودی که نفسانیه و خودش اسیر بدن است و ماده است، این احتیاج داره به التفات، به توجه، به تفکر. اما یه مجرد دیگه اگه بخواد این مجرد رو درک بکنه هیچ احتیاج به هیچ چیزی نداره. پس این شاید به خاطر اینکه در همه مصادیق اینطور نیست، فقط در اون چیزهایی که خودشون مادی هستن، یعنی در نفوذ این حرف هست. الشیء الذی لا یتعلق بالماده اصلا، نه اینطوره، همه ماهیات یه لوازم ماهیت دارن. میگه لواحق غریبه چیان؟ اونایی هستن که اینطوری نیستن، اونایی هستن که لا تلزم ماهیته عن ماهیته. اقولو الشیء الذی لا یتعلق بالماده اصلا ولا باللواحق الغریبه، چیزی که تعلق ندارد به ماده اصلا، به هیچ نفع، یعنی نه در ذات و نه در مقام فعل، یعنی نه مثل نفسه نه مثل جسمه. نفسم بالاخره تعلق به ماده داره، منتها تعلق در مقام فعل داره. جسم تعلق به ماده داره، منتها هم در ذات و هم در فعل داره، که در بحث جواهر ملاحظه فرمود. چیزی که تعلق به ماده به هیچ وجه نداره و قهرن به لواحق غریبه نداره، چون از طریق ماده است که میشه لواحق غریبه را پذیرفت، با همون توضیحی که دادیم، چون لواحق غریبه باید اول موجود قابلیتش رو داشته باشه تا بیاد، و قابلیت تنها شأن ماده است. چیزی که لا یتعلق بالماده اصلا ولا باللواحق الغریبه، این فلیس یمکن ان یلحقه شیء من خارج ذاته لحوقا غریبا، این امکان نداره که چیزی عارض بشه او را از بیرون ذاتش، یا عروضی که بیگانه باشه، یعنی لازم ذات، اونم لازمه، اونم عرضیه، اونم خارج ذاته. بالاخره لازم از اقسام عرضیه، عرضی تقسیم میشه به مفارق و لازم، ولی اون بیگانه نیست. ممکن نیست که لاحق شود او را چیزی از خارج ذات به لحوق غریب، به لحوق بیگانه، یعنی مثل عرضی هایی که غیر عرضی لازم ماهیتن. خب چرا ممکن نیست؟ چون مجرده، لأنه مجردن اما یغایر ذاته، چون این مجرد است از هرچی که غیر ذاتشه. خب مجرده، حالا چرا نمیشه بعد لاحق بشه؟ دیگه اینو نفرموده، به خاطر اینکه ماده نداره و فهم قهرن قابلیت نداره، چون هرچه قابلیت مال ماده است. فرضینه، ما چه میدونیم داره یا نداره؟ ما موضوع بحثمون چیه؟ ما هو فی ذاتهی بری اون ان شواب اول مادیه، حالا داریم یا نداریم اونو کار نداریم، ما میگیم چیزی که اینطوره، اما حالا یه همچین چیزی در عالم هست یا نیست جای بحثش اینجا نیست. در بحث ادراک میگن چیزی که محسوسه احتیاج داره به تجرید تا معقول واقع بشه، اما چیزی که اینطوری نیست منزه هست از این عوارض، او احتیاج به تجرید نداره. حالا ما داریم یا نداریم؟ کی هست؟ مصداقش چیه؟ دیگه اینا اینجا محل بحث نیست. ما هو فی ذاته بری یه قانون کلیه، مصداقش چیه؟ یکی مثل متکلم میگه مصداقش فقط خداوند متعاله، یکی مثل فیلسوف میگه نه غیر خدا هم ما یه موجودات مجردهی داریم. خب بل انما یلحقه ما یلزم و ماهیته ان ماهیته، بلکه تنها لاحق میشود به یه همچین چیزی که مجرده چیزی که لازم دارد ماهیت او را. اینم که ماهیت او را لازم داره از خود ماهیت هم برمیخیزه، یعنی علتش هم خود ماهیت، منشأش هم خود ماهیت. خط تیره اینجا باز میشه، قبل از وهازای خط تیره بذارید، چون یه گریزیه که اینجا مرحوم خواجه زده، یه وهازا تصریحون، یعنی این عبارت شیخی گفت لا تلزم و ماهیته و ان ماهیته، تصریح به این است که لوازم الماهیه لیست من القواش الغریبه، اینا از قواشی غریبه نیستن، چون گفت قواشی غریبه التی لا تلزم و ماهیته و ان ماهیته، یعنی اگر تلزم و ماهیته و ان ماهیته بود قواشی غریبه نیستن. خط تیره بسته، این گریز تمام شد. دوباره میایم سراغ همون حرف قبلی، موجود مجرد چیزی به او لاحق نمیتونه بشه جز لوازم ماهیت، فذلک الشیء لا یمکن ان یتکسر، یه همچین چیزی نمیتونه متکسر باشه، یعنی دو تا باشه، سه تا باشه، چهار تا باشه، تا وقتی شما میخواهید تعقلش کنید احتیاج داشته باشید به این که اون امر مشترکشون رو در بیارید. این شیء اصلا نمیشه متکسر بشه الا بالماهیت، مگر اینکه با ماهیت متکثر بشه. یعنی چه؟ یعنی یک نوع از اون مجرد در یه فرد باشه، یک نوع دیگرش، یعنی یه ماهیت دیگری باشه در فرد دیگه، نه اینکه دو فرد از یک ماهیت. یعنی تکثر افرادی در اینجا امکان نداره، اگه تکثری هست تکثر بالماهیت، یعنی این یه ماهیت، این یکی اون یکی یه ماهیت دیگه ایه. نه 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 خیر نه خیر نه 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 اونا حالا شما دید فلسفه ما رو در نظر نگیرید. در بحثی که فلسفه مشام میگه اگر عوارض لازم باشه، خب در همه افراد هست، پس باید عوارض چی باشه؟ عوارض غیر لازم باشه، یعنی غیر لازم ماهیت، ولو لازم الوجوده، ولی خود همون وجود برای ماهیت چیه؟ عرضیه. پس بنابراین باید ماهیتی باشه که بتونه بپذیره این عوارض را. اگر چیزی ماده نداره قابلیت پذیرش عوارض نداره. اما حالا اصل حرف درسته یا نه، اون در فلسفه در حکمت متعالیه با مبانیش معلوم میشه که این درست نیست، برای اینکه مایه تشخص میتونه خود وجود باشه، بلکه خود وجوده، همه اینا لواحق وجودن. بالاخره و هوا معقولون به ذاته، خب اگر یه همچین چیزی کثرت افرادی نداره قهرن احتیاج نداره که ما توی اون افراد به دقیق بشیم و جامعه مشترکشون رو پیدا کنیم، چون در حقیقت خود این معنا از اول همون معنای کلیه و یه فردم بیشتر نداره، پس این معقول به ذاته، لأنه لا یحتاج الى تجریدن، چون نیاز نداره به تجرید. معقول چیزی بود که کلن مجرد باشه از همه شوائب بیگانه، خب اینم که از همه بیگانه ها مجرده، پس بنابراین به ذاتهی معقوله. فا این لم یعقل، اگه تعقل نمیشه، کان ذالک من جهت القوة العاقله، این عدم تعقل به خاطر قوه عاقل است. یعنی اون قوه مدرکه لنگی داره، نقصی داره، مانعی داره، لا من جهته، نه از جهت اون معقوله. اون معقول، معقول فی ذاته، لانه و فی نفسه معقولون غیر محتاج الى عمل یعمل و بهی لیسیر معقولا، چون این فی نفسه مجرد است و معقول و نیاز نداره به یه عملی که با او انجام بشه تا بشه معقول. بل العاقله تحتاج الى عمل تعمله بنفسها، تعمله، بلکه خود قوه عاقله نیاز داره به یه کاری، یعنی گاهی، همیشه اینطور نیست، نیاز داره به کاری که عمل انجام بدهد اون کار رو با خودش. اون کار چیه؟ کل فکر، مثلا فکر بکنه، لتسیر عاقلتن له. فالضمیر فی قولهی بل لعله، ضمیر لعله یعود الی العمل. گفت او لا یحتاج الی عمل یعمل به، بل لعل اون عملی که لازم انجام بشه در ناحیه عاقل باید انجام بشه. این معنای ظاهر عبارته، اما احتمال بعید داره که این بل لعله ضمیرش به خود اون ما برگرده. بل لعله فی جانب ما من شأنهی ان یعقل. این لعله به عمل بر نگرده، به چی برگرده؟ ما هو فی ذاتهی بری اون ان الماده، یعنی همون معقول، اون چیزی رو که میخواییم الان تعقلش کنیم. لعلهو یعنی اون موجودی که مجرده در زمره چیزهاییست که قابلیت تعقل دارن. یعنی چی؟ میفرمان اگه این ضمیر برگرده به اون ما، یعنی برگرده به معقول، احتیاج داره به یه توضیح، و اون توضیح اینه که شیء تقسیم میشه به دو قسم، معقول، معقول لذاته، یعنی اونی که ذاتن معقوله، که این کدوم بود؟ همین مجرد. و غیر معقول لذاته، اون مادی بود که اگه میخواست تعقل بشه احتیاج داشت به چی؟ به تجرید. خب پس هر شیئی یا معقول لذاته و یا غیر معقول لذاته، بلکه برای اینکه تعقل بشه باید کاری انجام بشه. این یه تقسیمه برایش. یه تقسیم دیگه، هر شیئی یا من شأنهی ان یعقل میتونه تعقل کنه، یا اینکه لیس من شأنهی ان یعقل. شأنیت تعقل را نداره. دو تا تقسیم ما میتونیم بکنیم. هر شیئی یا معقول لذاته یا معقول لذاته نیست. هر شیئی یا قابلیت تعقل داره یا قابلیت تعقل نداره. بحث ما تا قبل از این جمله بل لعله فی جانب من شأنه ما ان یعقل اینجاست، در این تقسیمه، که در قسمت اول عبارت شیخ در اول فصل اینو بحث کردن، گفتن اگر چیزی محسوسه این معقول لذاته نیست، قوه حس اون رو از اصل ماده تجرید میکنه، خیال از حضور ماده تجرید میکنه، عقل کلن تجرید میکنه، اون وقت میشه معقول. پس معقول لذاته نیست. اما اگه چیزی مجرده اون معقول لذاته. تا اینجای عبارت این بخش رو داشت میگفت. حالا در این تفسیر دومی که میخواییم بکنیم، ضمیر لعله برگرده به اون ما، میخواییم یه چیز دیگه بگیم، شیخ میخواد یه چیز دیگه بگه، و اون این تقسیم. میگه اشیا دو جورن، یکی اونهایی که قابل تعقلن، یعنی ببخشید قابلیت ادراک دارن، یعنی عاقلن، یکی اونهایی که عاقل، این عاقل یعنی متعقلا، نه اون معنای فارسیش. متعقلن یکی اونایی که متعقل نیستن. خب اون وقت حالا شیخ میخواد بفرمان که بل اللهو، شاید یه همچین موجودی که این موجود چی بود؟ معقول لذاته بود، اون موجود مجرد که معقول لذاتهه، شاید در مجموعه چیزهایی باشه که من شأنه ان یعقله. من شأنه ان یعقله یعنی چه؟ یعنی شأنیت تعقل دارن، یعنی اون چیزی که معقول لذاتهه خودش عاقل هم چیه؟ هست. عاقل چی؟ عاقل خودش. این ضمیر هو هم برمیگرده به خود او. اون چه که در ذاتش بری از ماده است، نه تنها معقول است بلکه عاقل هم هست. نه تنها ذاتن معقوله بلکه خودش را تعقل میکنه. این در مجموعه چیزهایی است که شأنیت تعقل دارن، یعنی این خودش جزء متعقل هاست. خب متعقل چیه؟ متعقل خودش حداقل هست. ضمیر لعلهو برمیگرده به همون مای ماه و بریون و اینطوری عبارت معنا میشه. البته این معنا همونطوری که محاکمات هم تذکر داده این خلاف ظاهره. حالا ملاحظه بفرمایید. و یحتمل ان یعود الی المعقول، احتمال داره که ضمیر لعلهو برگرده به معقول. البته مراد اینه، یعنی ضمیر برگرده به اون ماه و فی ذاتهی بری اون ان شوائب المادیه که مصداق معقوله، نه اینکه به کلمه معقول در عبارت، یعنی برگرده به اون چیزی که داره تعقل میشه که مورد بحث در اینجا، یعنی اون مجردی که معقوله. خب چطور برگرده به او؟ وقت معنای عبارت این میشه بلعل اون چیزی که الان بحثشو میکردیم، یعنی اون مجردی که گفتیم معقول لذاته هست، در زمره، در ناحیه اون موجوداتی است که شأن او این هست که درک کند خود را. میگه لأن ذلک شیء من شأنه ان یکون ایزن عاقلا بذاته یا لذاته. هیچ کتابی لذاته نداره، لذاته باشه به. برای اینکه اون شیء، یعنی همین موجود مجرد، شأنیت این رو دارد که عاقل باشد بذاته، یعنی همونطوری که معقول است بذاته عاقل هم باشه بذاته، یعنی بدون هیچ چیزی. کما سیجی و بیانو، همونطوری که بیان این مسئله انشاءالله در فصل 19 هم، یعنی در این کتابای ما صفحه 383 میاد. و هو معنا قوله، و این از معنای این که گفته بل الله فی جانب ما من شأنه ان یعقله، بلکه شاید این موجود در زمره چیزهایی است که شأنش این است که خودش رو تعقل کنه. کأن شیخ، این کأن شیخ که برده سر سطر درست نیست، این کأن شیخ دنباله همینه. گویا شیخ قسم الموجودات، یا قسم الموجودات به دو قسم، یکی ما من شأنه ان یکون عاقلا و ما من لیس من شأنه ذلک، یعنی تقسیم دوم. در پیش خودش شیخ تقسیم کرده تو ذهنش موجودات رو به یه چیزهایی که عاقلن، یعنی میتونن درک بکنن، و یه چیزهایی که شأنشون تعقل نیست. و قسمها ایزن، و تقسیم کرده موجودات را نیز. این تقسیم رو البته در عبارت کرده، نه دیگه پیش خودش. در عبارت این تقسیم دوم بود، تقسیم کرده الا ما من شأنهی ان یکون معقولن به ذاته، همین قسم دوم، ما هو فی ذاتهی بریئون، و الا ما لیس من شأنهی ذلک، اونی که اول گفت اشی یکون و محسوسا فلان، یعنی اونی که اول فصل گفت. اون وقت فاشاره، بعد اشاره کرد با این بل الله فی جانب ما من شأنهی ان یعقله به این که ما من شأنهی ان یکون معقولا بذاته، یعنی این قسم دوم در عبارت، لیس به حسب القسمت الاولا، بر حسب تقسیم اولی که در عبارت آوردیم که ما در نوشتمون تقسیم دوم شد، نیست بر حسب تقسیم اول از اون قسمی که لیس من شأنهی ان یعقل، از این قسم نیست، بلکه چیه؟ از قسم بالاشه. لیس از اون قسمی که من شأنهی ان یکون، لیس من شأنهی ان یکون عاقلا، بلکه از قسم آخر است، یعنی مما من شأنهی ان یکون عاقلا است. این از اون چیزایی است که شأنیت عاقل بودن را داره. خب اگه اینطوره بعد به صورت قطع میگفت، نمیگفت بل لعله، میگه و انما لم یحکم بذلک جزمن، چرا حکم جزمی نکرد؟ لانه مما لم یبینه بعدو، چون این در فصل 19 هم اثباتش میاد، هنوز اثبات نکرده، لذا میگه شاید اینطور باشه. چرا؟ چون نمیخواد الان یه چیز رو تحمیل کنه در حالی که هنوز ثابت نشده. و سیعتی بیانو در فصل 19. خب حالا فخر رازی اینجا اشکالی کرده، ابتداعا یعنی دو تا کار کرده، یکی این که گفته که مراد از ماده در عبارت شیخ مطلق محل است، چون ماده به معانی مختلفی به کار میره در فلسفه. یکیش هیولاست، ماده یعنی همون جوهری که صرف القوه، یه معنای دیگه هم داره مطلق محل. محل بعد تقسیم کرده، گفته محلی داریم که محسوسه و محلی داریم که محسوس نیست، یعنی معقوله، یعنی اگه بخوای بفهمی باید با عقل درکش کنی، حس نمیتونه اون رو درک. محل محسوس مثل چی؟ تخت حلول میکنه در چی؟ در چوب. خب چوب چیه؟ چوب یه امر محسوسیه. یه محلی داریم معقوله، مثل هیولا برای صورت. هیولا یعنی ماده فلسفی، یعنی اون جوهری که صرف القوه است. فرقش، یکی از فرقهاش با ماده فیزیکی همینه که ماده فیزیکی قابل لمسه، قابل احساسه، اما اون قابل لمس و احساس نیست، اون یه چیزیست که عقل بهش میرسه. عقل میگه وقتی چوبو میسوزونن خاکستر میشه، بالاخره چوبه که خاکستر شده. اگه چوبه که خاکستر شده، پس باید بین چوب و خاکستر یه حقیقتی مشترک باشه که بگیم اون قبلن چوب بود و حالا شده خاکستر. اون اسمش چیه؟ میگه اون اسمش هیولاست. اون چیزی که خودش هیچ فعلیتی نداره، نه چوبه، نه خاکستره، نه هیچ موجود خاصی از موجودات جسمانی این عالم، اسمشو نمیشه بذاری روش، چون اون همه میتونه باشه ولی هیچ کدوم از اونام به خصوص نیست. خب این یه چیزیست که فقط عقل بهش میرسه، با برهان قوه و فعل بهش میرسه، یا با برهانهای دیگهی که برای اثبات هیولا آورده. این یه تقسیم برای محل. یه تقسیم دیگه هم برای محل هست، و اون این که محلی داریم که متقوم به حال، یعنی حال مقوم اوست، اونی که میاد حلول میکنه درش موجودیت بهش میده. اگه اون نباشه اصلا این محل نمیتونه موجود باشه. اگه روپاس، این محل روپاش هست، یعنی موجودیت پیدا کرده، برپا شده خیمه وجودش به وسیله چیه؟ به وسیله حالشه. این چیه؟ این همون هیولاه. هیولا محلیست که قوامش به چیه؟ به حال. یعنی شما هیولا رو نمیتونید در عالم داشته باشید، برای اینکه هیولا صرف القوه است و صرف القوه در خارج نمیتونه محقق بشه. موجودیت مساوی است با فعلیت، هرچی میخواد موجود باشه باید فعلیتی داشته باشه، منتها بعضی چیزا فعلیت مال خودشونه، بعضی چیزا فعلیت را در سایه یک فعلیت دیگه پیدا میکنه، یعنی در حقیقت فعلیت موجود دیگه باعث موجودیت اینه، مثل هیولا. هیولا خودش هیچ فعلیتی نداره ولی در سایه فعلیت صورت موجودیت پیدا میکنه. پس بنابراین محلی هست با اینکه محله و اون در این حلول میکنه، اما در حقیقت اون حال داره این رو موجودیت میده و برپا میکنه. یکم اونی که نه، مقوم حاله. متقوم به حال یعنی محتاج به حال، مقوم حال یعنی حال محتاج به او. اونی که حال محتاج به او مثل چی؟ مثلا همون چوب برای شکل تخت. شکل تخت نیاز داره به چوب، چوب احتیاج نداره به شکل تخت. چوب میتونه موجود باشه. عرض هست که به موضوع احتیاج داره، موضوع احتیاج به عرض نداره. بعد از این که فخر رازی گفته که مراد محله، گفته هر دو محل رو شامل میشه، هم محل محسوس هم محل معقول، هم محلی که متقوم به حاله هم محلی که مقوم حاله. این یک حرف که فخر رازی داره. مطلق محل است که چهار قسم تقسیم، یعنی چهار جور تصور داره. مسئله دومش اینه که اشکال کرده. حرف دومش اشکال. ماده خود ماهیت دارد. ماده یعنی چه؟ یعنی همین محل. محل بالاخره اگر هیولاست یکی از اقسام جوهره، اگه چوبه بالاخره یک نوع جسمه، ماهیتی داره. هر چیه بالاخره محل، چه اون محلی باشه که هیولا باشه چه غیر هیولا، چه متقوم به حال باشه چه مقوم حال باشه، بالاخره برای خودش یه ماهیتی داره و ماهیت قابل تعقل است. بنابراین ماده نباید مانع تعقل باشد. چطور؟ گفتم مثلا ببینید، اگه چوبی یه شکلی داره، مثلا شما تختی را تصور میخواید بکنید، خب این صورت تختی در کجاست؟ در ماده چوبه. اما شما میتونید هر دو رو با هم تعقل کنید، هم شکلش رو تعقل کنید که حاله، هم خود چوب رو تعقل کنید که محله. پس چرا محل مانع تعقل باشه که شیخ گفته اگر ماده داره، که خودش گفته یعنی ماده یعنی محل، اگه ماده داره شما باید از ماده چیکارش کنی؟ تجریدش کنی. تجرید نمیخواد. من نگاه میکنم به تخت، هم شکل را که حاله تعقل میکنه، هم تخت را که چیه؟ محله. نگاه میکنم به این ساختمون حسینیه، هم شکل حسینیه رو تعقل میکنم و هم چی؟ جسم را که محل این شکله، این گچ و آجر و آهنها رو تعقل میکنم، چون اونا ماهیت دارن و میشه درکشون کرد. پس چرا شیخ اومده گفته که ماده مانع تعقله؟ ماده هم که ما تفسیر کردیم، مراد از ماده چیه؟ محل. محل که نمیتونه مانع تعقل باشه. خب آدم هر دور با هم تعقل، چنان که خود شیخ هم در عبارتش بود که وقتی شما میخواید تعقل کنید، ممکنه یه چیز رو تنها تعقل کنید، کتاب، ممکنه با یه چیز دیگه تعقل کنید، میگه کتاب فقه، میتونید انسان تعقل کنید، انسان عالم، انسان هم خودش یه ماهیته، علم هم یه ماهیته، دوتاش تعقل کنید. همونطوری که یک کلی نمیتونه مانع تعقل کلی دیگه باشه، خب محلم یک ماهیت است، یک کلیه، چرا مانع باشه؟ این اشکالیه که فخر رازی کرده. حالا ببینید، و اورد الفاضل الشارع شکن بعد ان ذکر. فاضل الشارع شکی رو ایراد کرده بعد از اینکه اول یه چیزی رو گفته، یعنی اول اون حرف اول رو گفته که گفته مراد از ماده ها هنا هو المحل. ماده در اینجا هیولا نیست، بلکه اعم از هیولاست، ماده بالمعنی الاعم که شامل هیولا و غیر هیولا میشه. ماده به معنای محل اون ماده بالمعنی الاعم، لذا میگن ماده. البته معانی زیادی داره ولی این دوتا معناش یقینیه که یکیش هیولاست که ماده بالمعنی الاخصه، دوم محل که ماده بالمعنی الاعمه. چرا ماده بالمعنی الاعمه؟ چون هیولا هم شامل میشه، چون در همون تقسیمی که ملاحظه فرمودید تقسیم میشد اون ماده محل به محل معقول که هیولا بود و محل محسوس که غیر هیولا بود، محلی که مقومه حاله و محلی که متقومه. بالاخره چون محل اعمه لذا میگن ماده بالمعنی الاعم. او گفته مراد از ماده در اینجا محله، یعنی ماده بالمعنی الاعمه در اینجا، یعنی در کلام شیخ که گفت ما وقتی میخواییم چیزی رو احساس کنیم از ماده تجریدش میکنیم، اگه بخواییم تخیل کنیم از حضور ماده هم تجریدش میکنیم، اگه بخواییم تعقل کنیم کلن از ماده و حضور ماده و لواحق ماده کلن تجرید میکنیم. گفته این مادهی که در عبارت شیخه مراد محله، سوا آن کانه محسوسا، مثل چوبی که برای تخت به کار میره که شکل تخت میاد روی این چوب و چوب هم یه امر محسوسه، یعنی همون ماده فیزیکی است. او معقولا، یا ما امر معقولی باشه مثل هیولا که هیولا رو فقط عقل میتونه بفهمه، قابل احساس نیست با هیچ یک از حواس ظاهر و باطن. و سوا آن کانه متقوما بالحال، گفته این ماده محله، حالا خواه متقوم باشه به اون حالش مثل هیولا که محتاج به حاله و روپا بودنش به خاطر اون حالشه که صورته، چون امریست بالقوه و برای موجودیتش احتیاج داره به فعل، یا مقوم حالش باشه مثل موضوع که موضوع چیزیه که عرض به او احتیاج داره، پس عرض رو این برپا میداره نه عرض او رو برپا میداره. بعد از این که این مسئله اول رو گفته، اورد شکا و ذالک شک، حالا اون شکه که مسئله دوم فاضل شارح این است، گفته ان المحل ماهیت معقولت، محل خودش یه ماهیتیه بالاخره، یا چوبه یا هیولاست یا آهنه یا هر چیزی، بالاخره ماهیتی است معقول. لا ينافي تعقلها تعقل الحال فيها، تعقل او منافاتی نداره با اینکه حال در او هم تعقل بشه. پس بنابراین چرا گفتن که داشتن محل مانع تعقله؟ باید محل رو بزنی کنار، چون ماده یعنی محل. به نظر او محل خودش یه ماهیت معقوله که منافات نداره تعقل اون ماهیت معقولهی که محله با تعقل حال در اون ماهیت. چرا؟ گفته ببین خیلی روشنه، فإن من عقل ثبوت الشکل للخشب، کسی که تعقل کنه ثبوت شکل را برای چوب، فقط عقله هما، هر دو را تعقل کرده. چون نمیشه که بگه چوب شکل داره چوب تصور نکرده باشه. کسی که اینو درک بکنه که شکل برای چوب ثابته، تصدیق به این مسئله فرع چیه؟ تصور طرفینشه. فاذن پس بنابراین لیست هی بمانعت عن التعقل، ماده مانع تعقل نیست. پس این که شیخ گفت برای تعقل باید شیء و تجرید کنیم، این حرف درستی نیست، این اشکال. بعد خودش جواب داده، جواب خود راضی از اشکال، جوابش اینه که موجودی که محل دارد وجودش لغیره است. چون ملاحظه فرمودید در همون بحثای بدایه و نهایه که موجود اگر حلول کرد در یه وجود دیگه، پس وجودش میشه وصف اون موجود. موجودی که محل داره وجودش لغیره، یعنی وجود ناعته، یعنی وجودش وصف اونه. لذا اونجا گفتن که وجود لغیره اعراض رو شامل میشه، صور حال در هیولا رو هم چطوره؟ شامل میشه. صورت‌های نوعیه، صورت‌های جسمیه، اینا همه وجودهایی هستن که در محلن و وجود لغیره دارن، یعنی وصف اون محلن. یعنی چه؟ یعنی ماده با آمدن صورت چوبی وصف چوب رو پیدا میکنه. چوب بودن ماده، این چوب بودن وصف است برای اون هیولا. نظیر این که مثلا چوب با فرض کنید پیدا کردن شکل، شکل داشتن چوب، چوب تخت شکل تخت رو پیدا میکنه. این شکل داشتن یه عرضی است که وصف برای چیه؟ وصف برای چوبه، همونطوری که چوب بودن هم وصفی است برای ماده. بالاخره هر موجودی که اومد حلول کرد در یه موجود دیگه میشه وصف اون موجود دیگه، پس میشه وجودش لغیره. موجودی که محل دارش وجودش لغیره هست، یعنی لل محل است، روشنه، اینقدر توضیح نمیخواد. خب وقتی وجودش لغیره هست، پس حصولش لغیره هست، یعنی ماهیتش برای دیگری حاصل است، برخلاف موجودی که محل ندارد که وجودش لنفسه هست، یعنی ماهیتش برای خودش حاصل هست. خب حالا چی شد؟ میگه ها، شما مگر نگفتید که علم عبارت است از حصول ماهیت معلوم برای چی؟ عالم. اگر علم حصول ماهیت معلوم للعالم است، پس موجود محلدار عالم به خود نیست. چرا؟ چون موجودیتش برای محلشه. پس بنابراین چون وجود داره للمحل، اصلا قابل این نیست که تعقل بشه مگر اینکه از اون محلش چطور بشه؟ تفکیک بشه، وجود پیدا کنه برای عالم. پس موجودی که محل دارد، اصلا بفرمایید برای موجودی قابل تعقل نیست جز اینکه از محل تفکیک شود و برای عالم وجود پیدا کند، نه برای محل. اما موجودی که وجودش للمحل نیست، خب اون چیه؟ اون دیگه چون وجودش لنفسه میتونه معقول باشه. معقوله کی؟ معقول خودش، خودش عاقل خودش باشه. پس بنابراین گفته ببین محل مانعه، چون محل به دلیل اینکه حال برای او وجود داره دیگه برای عاقل وجود نداره. اگه بخواد برای عاقل وجود پیدا کنه باید از اون محل چی بشه؟ تفکیک بشه. باید وجودش به جای اینکه برای محل باشه بشه برای کی؟ برای عالم. از محل تفکیک بشه، تجرید بشه، بیاد وجودش بشه للعالم. این و عجابه به ان تعقل انکانه، این انکانه رو تعبیر میکنه برای اینکه خودش به همین حرف معتقد نیست، چون او معتقده به اینه که علم اضافه است، نه علم حصول ماهیت معلوم است للعالم. میگه تعقل اگه باشه، یعنی اگه ما به مبنای شیخ حرف بزنیم که حصول ماهیت معقول للعاقله، اون وقت کان المانع عن تعقل هو الماده، ماده یعنی محل، چون خودش گفته ماده یعنی لاغه. چرا؟ لأن کل ما لیس فی محل فلکونهی قائما بذاته تکون حقیقته حاصلتا لذاته، برای اینکه هرچی که در محل نیست چون قائم بذاته حقیقتش وجود برای خودش داره، فهو معقول لذاته عاقل لذاته. این دیگه وجودش برای غیر نیست که عاقل باید اون رو از غیر تفکیک کنه. اما و کل ما یقوم و به محلن که لم تکن حقیقت و حاصلتن لذاته بل غیره فلا یکون هو عاقلن لذاته. اگه بخواد معقولن باشه و یسیر و معقولن لغیره به عملن یعمل و بهی ذالک الغیر، این موجود معقول غیر میشه با عملی که غیر روی او انجام میده. با اون عمل چیه؟ الانتزاع، کندنش از محل، باید از محل جداش بکنه، محلشو کنار بذاره، چون به جای این که محلش اون موجود باشه باید محلش بیاد چی بشه؟ عاقل بشه، تا بیاد حصول و ماهیت المعلوم بشه چی؟ للعالم، نه للغیر، لون ماده، لون محل. پس معقول لغیره کی میشه؟ به عملی که انجام بدهد اون غیر با او، و اون عمل اینه که اون رو از محل تفکیکش کنه. و حوال انتظار سلام. بله؟ خب حالا این حرفای فخر رازیه، ما هم نمیخوام ازش دفاع کنم.